ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله الله الله
الله الله الله. ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی در ابتدا اشاره می کنیم به کلام بلندی از امام صادق علیه السلام درباره قرآن. اون حضرت می فرمایند الحافظ للقرآن العامل به مع الکرام البرره. کسی که حافظ قرآن هست و عامل به قرآن هست در قیامت با برجستگان نیکوکار و با کسانی که در مقام شامخ کرام برره قرار دارند محشور است و قرین. و اما در بحث قرآنیمون رسیدیم به آخرین لغت از آیه آخر سوره نبع. ما در این برنامه ضمن اینکه یک جمع بندی از کل سوره می کنیم، آیه آخر رو هم مجدداً لغاتش رو بررسی می کنیم و یک معنای کاملی رو از این آیه به محضرتون عرض می کنیم. در ابتدا با هم به تلاوت آیات بخش پایانی این سوره با هم گوش می کنیم تا به بحث لغوی برسیم.
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
فرمود یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اون روزی که انسان به اعمال خود می نگرد و با دقت در آنچه که پیش فرستاده است نظر می کند و در آن روز است که کافر می گوید یا لیتنی کنتو ترابا. کافر رو گفتیم به معنای پوشاننده و مراد در اینجا اون کسانی است که بزرگترین حق الهی یعنی توحید را و انبیاء الهی را و روز معاد را و کتب آسمانی را کافر شدند و لذا این افراد میگویند یا لیتنی کنتو ترابا. در باب لغت یا لیتنی هم گفتیم لیت از حروف مشبهه بالفعل و بنابر دو معنایی که از دو کتاب لغت برای او کردیم، دو معنای لطیف نسبت به این آیه معلوم شد. یکی گفتیم بنابر نقل صاحب مقایس اللغه لیت از لا تیلیتو ان حقهی گرفته شده، یعنی حق اون شخص رو به جای نیاوردن و درباره او کم گذاشتن. ولذا لیت در این آیه یعنی اون کسی که حق پروردگار و وظایف خودش رو به جای نیاورده و کم گذاشته. لذا در این مورد میگوید یا لیتنی، که ای کاش من این حق را و این وظایفی را که بر عهده من بود در دنیا به جای می آوردم و از اونها کم نمی گذاشتم. و اگر لیته رو بنابر نقل جناب راقب در مفردات بگیریم، گفتیم از لیت که جمعش هم علیات میشه به صفحه گردن که دائما در حال گردش و انحراف هست گرفته شده باشه، پس لیته به معنای انحراف و گردیدن از حال استقامت و اعتدال، بنابر نقل از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. پس یا لیته ولو که از حروف مشبهه به فعله، ولی در جایی به کار میره که در امور محال هست و شخص انکسار و شکستگی و انحراف از مسیر طبیعی و مستقیم در او دیده میشه. و کافر هم که از مسیر فطرت منحرف شده است، در اون روز میگوید یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش با این حال انحراف من خاکی بودم و هرگز انسان خلق نمی شدم. و اما لغت تراب، گفتیم از ماده تربیت رب و تربن گرفته شده، به معنای خاک آلود شدن هست. تراب به معنای خاک. و لذا در مسکینن ذا متربه داشتیم که این لغت به معنای فقیر شدن و زمین گیر شدن هست. مثلا اطرب الرجل یعنی بسیار کمال و فقیر شد. البته چون خاک آلود شدن به گونه ایست که شخص بسیار حقیر و یا اون شی به گونه ای آلوده می شود به خاک و به آلودگی های زمین که گویی از نظرها محو می شه، لذا صاحب التحقیق اصل این لغت رو به معنای مسکنت و ذلت و خضوع معنا کرده، تو گویی اصلا به چشم نمی آید و از نظرها محو می شود. و البته چون خاک مصداق کامل این خضوعه و هر کس به نحوی اگر نسبتی با اون پیدا بکنه در واقع خاضع شده است و حقیر شده، لذا هر نوع خضوع و خشوع و مسکنتی را به تراب نسبت می دن. مثلا در اون جایی که می فرماید مسکینن ذا متربه، یعنی فقیر و یا فرو افتادن برخاک شد، و یا در جایی که شخص در برابر بزرگی سجده می کنه و خضوع می کنه سر رو برخاک می نهد، و لذا در اون حال هم گفته می شود خضوع کرد و سر را برخاک گذاشت. پس اگر تراب رو در این آیه به معنای همون خاک بگیریم، معنای آیه این طور میشه: یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر آرزو میکنه ای کاش خاک بود و هرگز شعور و عقل انسانی رو نداشت و در یک کلام انسان خلق نمیشد تا امروز ناچار باشه در محکمه الهی اینطور سرفکنده بشه و این همه گرفتار عذابهای گوناگون قیامت بشه. و اگر تراب رو به معنای نهایت خضوع و ذلت و انکسار بگیریم، اون وقت معنای آیه این میشه که یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر میگوید ای کاش من در دنیا در نهایت خضوع و بندگی به سر می بردم و ذره‌ای تکبر و انانیت در من نبود تا در نتیجه گرفتار طغیان و گردن کشی در برابر پروردگار نمی شدم و امروز گرفتار این همه مشکلات نبودم. در واقع یا لیتنی کنت ترابا عبارت اخرای یا لیتنی کنت عبدن لله می شد، که ای کاش من بندگی پروردگار رو میکردم و خضوع و ذلت در برابر پروردگار رو داشتم. با هم به تلاوت زیبایی گوش میکنیم.
اِنَّا أَنذَرْنَا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
به پایان سوره نبع رسیدیم و ما به رسم همیشه یه مرور سریعی بر لغات جدید این سوره داریم. برای اون دسته از عزیزانی که نتونستن همه برنامه رو منظم گوش بکنن و یا اون دسته از عزیزانم که گوش کردن، یک مروری بر لغات جدید داشته باشن. مجموعا ما در این سوره 35 لغت جدید داشتیم. بنده فشرده و سریع این لغات رو به محضرتون عرض میکنم. اولین لغت، لغت نبع بود. از نبع ین به اون نبعن به معنای خبر مهم در آیه دوم، ان نبع العظیم. لغت دیگر لغت مختلفون بود. از ماده خلف یخلف و خلافتن به معنای اختلاف داشتن در آیه سوم. لغت دیگر لغت مهاد، از ماده مهد یمهد و مهدن به معنای محل آماده و مناسب برای زندگی، به معنای گهواره هم آمده است. علم نجعل الارض مهادا. لغت دیگر لغت اوتاد در آیه هفتم، از ماده وتد یتد و وتدن، یعنی هر چیزی که در زمین محکم کوبیده شده باشه. لغت دیگر لغت سبات در آیه نهم، و جعلنا نومکم سباتا، به معنای آسایش و قطع فعالیت روزانه، از ماده سبت یسکت و سبتن. لغت دیگر لغت لباس، از ماده لبس یلبس و لبسن، به معنای ساتر و پوشش و هر وسیله‌ای که شیء دیگری رو حفظ میکنه و میپوشانه. لغت دیگر لغت معاش، از ماده آش یعیش و عیشن، به معنای زندگی کردن یا مکان و زمان زندگی. لغت دیگر در آیه دوازدهم لغت بنینا، و بنینا فوقکم سبعا شدادا، از ماده بنا یبنی بناءن، به معنای ساختیم و بنا کردیم. لغت بعدی لغت سراج در آیه سیزدهم، و جعلنا سراجا وهاجا، از سرج یسرج و سرجن، به معنای چراغ یا وسیله روشنایی. و همچنین لغت وهاج، از وهج یهج و وهجن، به معنای درخشنده و متلعلع. در آیه چهاردهم لغت سجاج رو داریم، سج یسج و سجوجن، به معنای آب سیال و فراوان. در آیه شونزدهم الفاف رو داریم، و جنات الفافا، از ماده لف یلف و لفن، پردار و درخت و در هم پیچیده. لغت دیگر لغت فصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل یفصل و فصلن، به معنای جدائی. یوم الفصل یعنی روز جدائی. لغت دیگر ینفخو در آیه 18، نفخ ینفخ و نفخن، به معنی دمیده شود. ینفخو به معنای دمیده شود. سور در آیه 18، از ماده سار یسور و سورن، به معنای شیپور و به معنای تحول و دگرگونی هم هست. در همین آیه افواج به معنای گروه و جماعت، جمع فوج. در آیه 20 سراب، از ماده سرب یسرب و سروبن، به معنای تموج و آب نما شدن نور در بیابانه. در آیه 21 مرساد، ان جهنم کانت مرسادا، از ماده رسد یرسد و رستن، به معنای کمینگاه. در آیه 22 مآب، از آب یعوب و اوبن، به معنای محل رجوع. و احقاب در آیه 23 جمع حق، به معنای زمان طولانی و نامعین. با هم به تلاوتی گوش بکنیم تا ادامه لغات.
ان جهنم کانت مرصادا،
و للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
در آیه 25 حمیمن و قساقا. حمیم به معنای چیز گرم و سوزان یا آب جوشان، قساق معنای شیء تاریک و متعفن، وفاق در آیه 26 به معنای موافق و متحد. در آیه 29 احصیناه رو داریم و کل شیء احصیناه کتابا به معنای احاطه علمی و حضوری بر یک چیزی. در آیه 31 مفاز ان للمتقین مفازا به معنای مکان گشایش یا به معنای گشایش و پیروزی. در آیه 32 حدائق جمع حدیقه به معنای باغ و بستان محصور. کوائب در آیه 33 به معنای مقام های بلند یا همسران جوان، جمع کائبه و یا جمع کائب. اطراب در آیه 33 جمع ترب به معنای خاضع یا جمع ترب به معنای همسن و همفکر. در آیه 34 کأس و دهاق رو داریم. کأس به معنای پیمانه شراب و دهاق به معنای پر و لبریز یا به معنای پیاپی. در آیه 37 خطابا رو داریم به معنای مکالمه با دیگری کردن، از ماده خطب و یخطب و خطبن. در آیه 38 صفن از ماده صف و یصف و صفن در خط مستوی و منظم قرار گرفتن. در همون آیه لغت سبا به معنای درست و به حق سخن گفتنه. لغت المرء در آیه 40 به معنای مطلق انسان و بالاخره در همون آیه یا لیتنی به معنای ای کاش که معمولا در امور نشدنی و محال به کار میره. کل لغات سوره نبأ 168 لغت حدوداً بود که از میان اونها 35 لغت جدید رو داشتیم. نسبت 35 رو به 168 اگر بگیرید چیزی در حدود 20% میشه. بنابراین لغات جدید این سوره ولو که نسبت بیشتری رو نشون میده، ولی این نشان دهنده مشکل بودن لغات این سوره هست که البته طبیعی سوره های جزء آخر هست و الا ما به سوی فراوانی لغات قدیم و کم شدن لغات جدید با سیر به این ترتیب در قرآن پیش میریم. دیگ از تو گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر رفته و ناآمده بنیاد منی، حالی دریاب و عمر برباد مکن. از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.